منابع و یادداشتایی که برامون فرستاده بودید رو زیر و رو کردیم و خب تو کندوکاو امروز میخوام بریم سراغ یه معمای به ظاهر ساده اما به شدت مهم، اینکه چطور یه دفتر نقاشی مناسب برای خودمون یا بچه هامون انتخاب کنیم.
آره، واقعا موضوع مهمیه، مخصوصا که هدفمون اینه که بهتون کمک کنیم تو خریدای بعدی فقط میدونید مجذوب اون جلدای رنگارنگ و فانتزی نشید.
دقیقاً. راستش خریدن دفتر نقاشی فقط از روی ظاهر جلدش یه جورایی مثل اینه که شما یه ماشین رو فقط و فقط به خاطر رنگ بدنش بخرید، در حالی که خب چیزی که واقعاً اهمیت داره موتور ماشینه.
چه تشبیه جالبی، و تو این مورد موتور ماشین در واقع همون ساختار کاغذ و تناسبش با ابزار نقاشی شماست. وقتی منابع رو بررسی می‌کردم دیدم همه روی یه نکته اشتراک دارن.
اینکه تکنیک و ابزار نقاشی حرف اول رو میزنه؟
اهم، 100%. یعنی قبل از اینکه اصلا چشمتون به قفسه دفترها بیفته باید بدونید قراره با چه ابزاری روی اون کاغذ خط بکشید. مثلا ابزارهای خشک.
منظورتون مثل مداد و مداد رنگیه دیگه، درسته؟
آره، همونها. این ابزارها از نظر فیزیکی به کاغذی نیاز دارن که بافتش یه مقدار اصطلاحاً دندانه‌دار باشه.
دندانه‌دار؟ یعنی زبر باشه؟
یه جورایی آره. این دندانه‌های میکروسکوپی روی سطح کاغذ مثل یه رنده کوچیک عمل می‌کنن. رنگدانه رو از نوک مداد جدا می‌کنن و روی خودشون نگه می‌دارن. برای این کار کاغذهایی با وزن 100 تا 120 گرم واقعا عالی هستن.
خب، صبر کنید. اینجا یه سوالی برام پیش میاد. اگه کاغذ سنگین‌تر و ضخیم‌تر مقاومت بیشتری داره، خب چرا همیشه ضخیم‌ترین کاغذ ممکن رو نخریم؟
مثلا مقاوای 300 گرمی؟
آره دقیقاً، مثلا همون رو بخریم که خیالمون راحت باشه، حتی برای همون مداد رنگی.
خب، سوال خیلی خوبیه. ببینید، همیشه ضخیم‌تر به معنی بهتر نیست. کاغذهایی که گراماژ خیلی بالایی دارن و مخصوص آبرنگ هستن، معمولاً بافت به شدت درشتی دارن.
آها، پس روی حرکت مداد تأثیر میذاره.
دقیقاً، اگه سعی کنید با مداد رنگی روی اونها کار کنید، نوک ظریف مدادتون خیلی زود میشکنه. یا اینکه خطوطتون به خاطر اون بافت درشت کاغذ کاملاً مقطع و نقطه نقطه‌ای به نظر میرسه.
عجب. خب حالا برعکسش چی؟ یعنی اگه من بیام با آبرنگ روی همون کاغذ 100 گرمی معمولی نقاشی کنم چه اتفاقی میفته؟
فاجعه میشه. اگه آب رو روی یک کاغذ 100 گرمی بریزید، آب تو همون ثانیه اول تو الیاف کاغذ نفوذ میکنه، بافت کاغذ کلاً متلاشی میشه، موج برمی‌داره
و حتما رنگم به پشت صفحه پس میده.
دقیقاً، تمام زحماتتون هدر میره.
پس واقعاً مکانیک کاغذ تعیین کننده است. خب تو یادداشتایی که شما مخاطبا برامون فرستادید، دفترها به سه دسته کلی تقسیم شدن: کودکانه، مخصوص هنرجویان، و فانتزی یا همون دکوری.
درسته.
خب منطق دسته هنرجویان رو الان کامل فهمیدم. اونا دنبال همون مشخصات دقیق کاغذ هستن. اما چرا دو دسته دیگه جدا شدن؟ کاغذ که همون کاغذه.
تفاوت اصلی تو کاربرد روانی و عملی شونه. مثلا دفترهای کودکانه رو ببینید. جلدهای فوق‌العاده جذابی دارن تا به عنوان یه محرک بصری عمل کنن.
که بچه ترغیب بشه نقاشی بکشه.
آره، تا کودک رو به سمت تمرین هماهنگی چشم و دست بکشونن. اینجا کیفیت کاغذ در همین حد که بتونه فشار مداد شمعی رو تحمل کنه کاملا کافیه.
منطقیه. ولی دسته سوم چی؟ اون دفترهای فانتزی و خوشگل.
تله اصلی دقیقا همون گروه سومه. خیلیا این دفترهای زیبا رو برای هدیه دادن یا مثلا ژورنال نویسی میخرن و بعد سعی میکنن داخلشون آبرنگ کار کنن.
در حالی که کاغذشون اصلا مناسب نیست، نه؟
اصلا. کاغذ این دفترها معمولا خیلی صافه و گرماژ پایینی داره. حتی یه ذره رطوبت رو هم نمیتونه تحمل کنه.
یه نکته دیگه هم تو منابع خیلی روش تاکید شده بود. اونم تفاوت سختگیرانه بین دفتر نقاشی و دفتر طراحی بود. راستش من همیشه فکر میکردم این دوتا یکی هستن.
خیلی ها این اشتباه رو میکنن. چطور میتونیم این تفاوت رو ساده تر بگیم؟
شاید بشه یه تشبیه کرد. به نظرم دفتر نقاشی مثل یک کفش کتانی روزمره و راحته که همه میتونن ازش استفاده کنن. اما دفتر طراحی
مثل یک کفش ورزشی میخدار و تخصصی میمونه.
دقیقاً. که فقط برای یه دوند حرفه‌ای توی پیست خاص ساخته شده.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. ولی بیایید یه قدم بریم فراتر. اون کفش تخصصی فقط به خاطر نوع ابزار، مثلا اینکه با زغال کار می‌کنید یا کنته، متفاوت نیست، بلکه هدف هم توش دخیله.
هدف یعنی چی؟
ببینید، دفترهای طراحی خیلی وقتا کاغذایی به رنگای کرم یا حتی خاکستری دارن.
آها، که هنرمند بتونه سایه روشنها رو با رنگ سفید بهتر نشون بده.
دقیقاً، اما دفتر نقاشی معمولاً یه بوم کاملاً سفید در اختیار شما میذاره تا رنگ‌ها با شفافیت 100% و واقعی دیده بشن.
چقدر جالب، خب پس هدف و ابزار کلاً نوع کاغذ رو مشخص میکنن. اما در مورد ساختار فیزیکی دفتر چطور؟ تو یادداشت‌ها به سایز و نوع صحافی هم خیلی اشاره شده بود.
خب سایزا که مشخصن، A5 برای همراه داشتن همیشگی عالیه، A4 کاربرد عمومی داره و A3 برای طرح‌های بزرگ.
آره اینا که واضحه، ولی چرا منابع انقدر روی نوع صحافی تاکید داشتن؟
همه چیز برمیگرده به ارگونومی و فیزیک حرکت دست شما. جلدهای سخت برای محافظت فیزیکی تو کیف واقعا عالین، اما صحافی فنری یه مزیت مکانیکی فوق‌العاده داره.
اینکه دفتر کاملا تخت روی میز باز میشه؟
آره همینه. وقتی صحافی چسبی باشه، شیرازه دفتر مدام به دستتون فشار میاره و تو طولانی مدت مچ دستتون رو خسته میکنه.
و وقتی کاغذ تخت نباشه، پرسپکتیو طرح هم تو حاشیه‌ها کاملا به هم میریزه. یه جور خطای دید ایجاد میشه.
100%. برای همین صحافی فنری خیلی توصیه میشه.
خب، با این تفاصیل فکر کنم وقتشه برسیم به قانون طلایی. چکیده یه تمام این منابع برای شما که دارید صدای ما رو میشنوید اینه. اول، سلاح خودتون یعنی همون ابزار نقاشیتون رو انتخاب کنید و بعد کاغذی رو بخرید که بتونه از نظر فیزیکی حریف اون ابزار بشه. هیچ وقت اجازه ندید یه جلد زیبا شما رو فریب بده تا کاغذی بخرید که با تکنیکتون نمیخونه.
دقیقاً. حالا که میدونید چطور اون موتور قدرتمند یا همون دفتر مناسب رو پیدا کنید، به این فکر کنید که چه مسیر خلاقانه جدیدی رو میخواهید باهاش شروع کنید. ترکیب متن و تصویر برای یه ژورنال هنری شخصی،
یا حتی شاید شروع استوری بورد یه داستان کمیک. صفحه سفید بعدی بدجور منتظر شماست تا قوانینی که امروز بررسی کردیم رو به چالش بکشید.